بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. جریان نوح سلام الله علیه مطالب فراوانی را به همراه داشت. بخشی از اون مطالب در تقریبا 25 صفحه از کتاب تفسیر قیم المیزان بازگو شد که بخشی مربوط به عالمی بودن طوفان است، بخشی مربوط به زمین شناسی است، بخشی مربوط به جمع‌بندی آیات است در این زمینه، و نتیجه این شد که انسان جذب پیدا کند به اینکه طوفان عالمی بود کار آسانی نیست، چه اینکه نفی مطلق هم بی دلیل است، امکانش هست، و اینکه آب تا بخش از دامنه های کوه را گرفته یا کوه های اطراف و منطقه را گرفته که کشتی روی کوه جودی فرود آمد، این دلیل نیست که کل خاورمیانه را آب گرفته باشد، زیرا بخش وسیع از خاورمیانه دارای سلسله جبال بلند است. این سلسله جبال البرز در شمال یا زاگرس در قسمت های جنوب یا الوند در دماوند یا سبلان در اردبیل، اینا کوههای مرتفع است. این کوههای مرتفع را میگن جوانترین کوه است، چون عمرش خیلی کوتاه است. بعد در اثر فشار روزگار و طوفانها و بادها و سایشها ریزشهای پدید میاد، کم کم اینا کوچک میشن. اینا مثل جوان قد کشیده این که در اثر عمر طولانی کم کم فرسوده خواهند شد. بلندترین کوه جوانترین کوه است در حقیقت. خب این کوه های مرتفعی که در خاورمیانه هست شاید مانع آب گرفتگی کل این منطقه باشد. نمی شود گفت که چون کوه سعاوی الی جبل یعصم در مدر ما اون قسمتی از کوه ها را آب گرفته پس کل خاورمیانه را آب گرفته. البته اون بخش هایی که کوه نداشت اون قسمت را ممکنه آب گرفته باشه. گذشته از این که دریا در دسترس اونها بود، خب آب ها اگر چونجه فراوان باشد به طرف شیبی که مائل است به دریا می ریزن. مطلب دیگر اون است که این طوفان طوفان معجزه است نه طبیعی. طوفان طبیعی برای او همون سطوح مشخص مطرح است، اما طوفان وقتی معجزه باشد میداند کجا برود، آب کجا برود، کجا نرود. نظیر اونچه که در سخرها سب لیان و سمانت ایام آمده است، آیه 7 سوره مبارکه حق است که و اما آدن فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما و تر القوم فیها صرعا کانهم اعجاز نخل خاویه. میگن در اون طوفان بادی وقتی به مؤمن میرسید کاری به اون نداشت، به کافر که میرسید او رو تدمیر میکرد. بنابراین اثبات این که طوفان معجزه‌ای مثل طوفان طبیعی است یکسان باید برود، این هم نیازمند به دلیل است. و استفاده عمومیت طوفان از رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا هم قبلا گذشت. اگر احتمال بدیم که این کلمه ارض لامش لام عهد باشد نه لام جنس، نظیر به تکون لکمال کبریا و فل ارض که فرعون به موسی و هارون سلام الله علیهم گفته است، یعنی هم اون منطقه به حوزه رسالتی شما به مردمی که در اونجا زندگی میکنن، نه مطلق کره زمین. اثبات اینکه این ارض جنس است نه عهد هم کار آسانی نیست. البته جذب به خلاف هم هرگز ممکن نیست. روایات هم دو طایفه است، بعض روایات عمومیت رو تعیین میکند، بعض روایات عمومیت رو نفی میکند. سیدن استاد رضوان داره نظرش است که از آیات میتوان عمومیت رو استفاده کرد. قهران روایات دو طایفن، اون طایفه ای که دلالت بر عمومیت طوفان میکند مطابق با قرآن است، اون طایفه ای که دلالت میکند بر عدم عمومیت مطابق با قرآن نیست و مردود است. حالا ممکن است در اثنای بحث شواهد دیگری هم باز پیدا بشود. اون پنج فصلی که مربوط به رسوبات و زمین شناسی است، اینا هیچ کدام دلیل قاطعی نیست بر اینکه طوفان عالمی بود. البته نشانه آن است که کل زمین را به تدریج آب گرفته است، اما یک جا گرفته باشد اون را ثابت نمی کند. اون هم طوفانی که در ظرف چند روز باشد، اینکه زمین را تبدیل به صورت رملی و شن نمی کند. البته اون منطقه‌ای که رملی است، مسیل است یا بتایی است، ابته است، بتهاست، رمل بلخش شنزار است، اونا نشانه سابقه آب گرفتگی دارند. اما طوفان، وقتی طوفان نوح مثلا در مدت یک هفته یا یک ماه، اینا هرگز زمین رو تبدیل به رمل نمی کند، تراب را به رمل تبدیل نمی کند. شاید لعلالله یحدث بعد ذلک امرا. هنوز ما در اثنای جریان نوح سلام الله علیه هستیم. مطلب مهم آن است که سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه تقریبا 25 صفحه رو اختصاص دادن به اون مسائل ارزیابی طوفان نوح و 27 صفحه هم در طی 13 عنوان درباره جریان بت‌پرستی و پیدایش بت‌پرستی و کیفیت مبارزه بت‌پرستی و کیفیت آیین بودا و هندو و کیفیت تناسخ در پیش تناسخیه و امثال این است که المیزانی المیزان اینجا ها معلوم میشه. فرق المیزان با مجموع بیان و سایر کتاب ها در این گونه از موارد هست. البته سایر مسائل هم فرق خاص خودشو دارن، اما این تحلیل در این گونه از مسائل دیگه مخصوص المیزان است. اینا رو حتما ملاحظه فرمایید. یعنی این 27 صفحه رو دقیقاً همون جوری که کفایه و مکاسب مطالعه می‌کنید اونجور مطالعه کنید، یعنی حداقلش اونجوره. پس اولش این است که انسان با قانون علی و معلولی سر و کار دارد. مستحضرید که قانون علی و معلولی یه امر بیان و رشد است، چیزی که اگر او را اثبات بکنیم ثابت می شود، او را نفی بکنیم باز ثابت می شود، درباره او شک بکنیم بازم ثابت است، معلوم شد چنین چیزی بیان است. قانون علیت از همین قبیل است. ما اگر دلیل آوردیم قانون علیت ثابت کردیم، ثابت است. دلیل آوردیم نفی کردیم قانون علیت را، باز ثابت است. دلیل آوردیم طبق دلیل گفتیم که ما باید شک بکنیم، شک داریم، بازم این قانون ثابت است. چرا؟ برای اینکه ما اگر دلیل آوردیم با یک صغرا و یک کبرا مقدمه چینی کردیم به نتیجه رسیدیم، ثابت کردیم که قانون علیت حق است، که خب باز ثابت است. چرا؟ برای اینکه مقدمتین علت نتیجه هم. ما در فضای علیت نفس میکشیم. اگر علیت رو بردارن اصلا راه اندیشه بسته است، اندیشه نفس نمیکشه. این مال اثبات. حالا اگر دلیل آوردیم ثابت کردیم علیت نیست، بازم علیت ثابت کردیم. چرا؟ برای اینکه دلیل آوردیم یعنی چی؟ استدلال کردیم، مقدمات چیدیم، صغرا و کبرا ذکر کردیم، گفتیم این صغرا و این کبرا به این دلیل علیت نیست، خب مقدمتا علت نتیجه هم. ما اصلا تو هوای علیت نفس میکشیم. اگر این علیت رو بردارن همونطور که زنده نفس نمیکشد، ما هیچ اندیشه ای نداریم. اگر کسی بخواهد بگوید من شک دارم، شکم بالاخره یه نظام علیست دیگر، شک که دارد میگوید به این که چون ادله نفی از یک طرف، ادله اثبات از طرف دیگر، اینا متعارضن و من نمیتوانم ترجیح بدهم، و هر کسی که بین دو گروه از ادله سرگردان بود و قدرت ترجیح نداشت شک میکند، پس من شک دارم. همه اینها رو سهراب کبراست، و هر سهراب کبرایی که قیاس تشکیل میداد دلیل نتیجه است، علت نتیجه است. این شخصی که شک دارد، شکش معلول استدلال او است. پس چیزی که اگر او را اثبات کردیم ثابت میشود، اگر او را نفی کردیم باز ثابت میشود، اگر در بارو شک کردیم بازم ثابت میشود، چنین چیزی بیان است. ما فقط باید او را تبیین کنیم. اگر یه عده در باره او غفلت دارن، ما تنبیه بدیم، نه اینکه تعلیل کنیم. استدلال پذیر نیست، دلیل پذیر نیست، قابل تعلیل نیست. قانون علیت این چنینه. چرا؟ میگن اون اشیا بودی ندارن، نمودی دارن. منتها ذات اقدس اله تشعانش درباره نمودها و آیات است، نه اینکه علیت رو، علیت رو ترغیق میکنن، تلطیف میکنن، میگن اینها نمود او هستن، نه اینکه در برابر او یه بودی داشته باشن. خب برابر ما قانون علیت را انتخابی هم نیست که ما انتخاب بکنیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، اصلا تو فضای علیت نفس میکشیم و با علیت زندگی میکنیم. این برای هر انسانی است، منتها در حدود علیت. علیت فاعلی و غایی و اینها دیگران مشکل دارن. چون انسان با قانون علیت مأنوس است، این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود کل قائم فی سواه و معلول، ناظر تبیین همین است. فرمود هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این علت دارد. قبل از اینکه فلسفه از یونان به منطقه عرب نشین بیاید، به حجاز بیاید، این حرف در کتاب سنت ما مطرح بود. فرمود کل قائم فی سواه و معلول. این بیان نورانی هم تو نهج البلاغه است، هم قبل از نهج البلاغه تو توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه است، که ائمه در مهاجاتشون مناظرات علمیشون به قانون علیت اشاره میکردن. فرمودن این موجود بالاخره یا هستی و عین ذات اوست، مثل ذات اقدس اله، یا هستی او عین ذات او نیست، در این که گاهی هست گاهی نیست. اگر چیزی هستی او عین ذات او باشد، که دیگه گاهی باشد و گاهی نباشد نیست، میشه ازلی مثل خدای سبحان. چون چه گاهی هست گاهی نیست، معلوم میشه هستی او عین ذات او نیست، و هر چه که هستی او عین ذات او نیست به غیر تکیه میکند، پس معلول غیر است. کل قائم فی سواه معلول. خب این نظام علی، اگر این نظام علی را، این هم مثل تنقض الیقین به شک می شود، این رو بدید به فلاسفه، می‌بینید چی در میاد توش. مثل که او رو دادن به اصولیین، چی در آمد توش، برکات فراوانی هم داشت. این ما کن معذبین را دادن به اصولیین، اون هم برکات داشت. رفع ان امتی را دادن به اصولیین، این هم برکات داشت. کل قائم فی سواه معدود را بدید به حکما، ببینید چه بهره‌های فراوانی داره. این نظام علی، این با فطرت هر کسی هست. انسان هر صدایی رو که میشنود میبینه از کجا آمده، هر چیز رو، کالایی که میبیند بررسی میکنه کی آورده، هر غذایی رو که میبیند بررسی میکنه کی درست کرده، یه ظرف آبی که میبیند میبیند که کی آورده، یه جایی رو که تر هست آبی ریخته بررسی میکنه که کی ریخته. این طور نیست که بیاد خود به خود ریخته. اصلا انسان تو فضای علیت زندگی میکنه. اینجور نیست بگه خب آب خودش ریخ یا این غذا خودش پیدا شد، اینطور نیست. رو همه این قانون علیت میگه من خودم چی، این جهان چی، رابطه من و جهان چی. خب من کی آفرید، جهان کی آفرید، پیوند من و جهان کی آفرید. این دغدغه برای بشر از دیر زمان بود و هست و خواهد بود، و چه بخواهد چه نخواهد در درون او همیشه بلواز که بخواهم از کجا آمدم، کجا میرم، چی میشه. ممکن است احیانا خود را به سرگرمی های کاذب مشغول بکند، ولی در درون او غوغاست. و اهمیت مسئله این است که با سرنوشت او هم تماس دارد. یه وقت است که نمیداند این اتومبیلی که در فرون کوچه پارک کردن این ماره کیه، میخوام حالا چه بدونم چه ندونم چه فایده بار من دارد. این دیگه لا ذالک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. اما من از کجا پیدا شدم، کی من خلق کرد، وظیفه من چیه، کجا میروم، این دیگه علمی نیست که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، که در درون او همیشه بلواست. تو بررسی میکند و بالاخره ثابت بکنم به جایی وابستم، همونی که همه را آفریده منم آفریده. این تو نیست که طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج فرمود به این که اهم زرعون من غیر زاره، اینا یه علف خودرو هستن پیدا شدن. هل تجد بناء من غیر بان، اینو براهی نیست که حضرت تو نهج البلاغه برای تبیین قانون علیت ذکر میکنن نه تعلیل. فرمود مگه هیچ بنایی بدون بنا هست؟ هیچ درختی بدون غارس هست؟ هیچ خوشه و شاخی بدون غارس هست؟ علف خودرو هستند این بشر؟ این که نیست که. زر بدون زاره نمیشه، بنا بدون بنا نمیشه، جنایت بدون جانی نمیشه. اینا حدود وسطاست که تو نهج البلاغه است. هل تکون جنایت من غیر جان، بنا من غیر بان، زر من غیر زار. این اون وقت انسان رو همین بررسی ها منتهی می شود به اینکه بالاخره یک کسی هست که او را آفری. لذا تو از بحث های روایی ما این چنین آمده است که اصلا خدای سبحان قابل انکار نیست، هیچ کس نمیتونه خدا را انکار بکنه. منکر به معنا اصلا تو عالم نیست. بالاخره انسان خودشو به جای وابسته می داره، منتها اشتباه میکنه، خیال میکنه طبیعت او را خلق کرده، بالاخره خودش رو وابسته میدونه. این هم از روایات نورانی است که مرحوم کلین رضوان الله تو کافی نقل کرده که ذات اقدسه عارفون بکل مجهول و معروفون انده کل جاهل. خدای سبحان پیش هر کافری شناخته شده است. هیچ کس منکر خدا نخواهد، بسی نمیتواند منکر او باشد. معروف عند کل جاهل، چون که خودش عارفون به کل مجهول. هر چیزی پیش دیگران مجهول است، پیش خدا معلوم است و خود خدا هم پیش همه معلومه. هیچ کس منکر خدا نمیتواند باشد، ولی خودش مییابه، وابستگی خودش مییابه. اما نبودن، آمدن، بعدم میرن، کسی بالاخره من آورد دیگه. خب اینا یه مطالبی است که برای هر انسان ملحد و موحد هست، منتها گاهی غافلن گاهی آگاهن. اونهایی که درباره خودشون تأمل کردن به این نتیجه رسیدن که یکیسی هست که من آفریده، جهان آفریده، ربط بین من و جهان را آفریده، اون کیه و چیه، رو گرایش هایی که انسان به حس دارد. به چند دلیل انسان حس گراست. یکی این که نزدیکترین معرف به ابزار معرفت شناسی حسه. انسان اگه بخواد چیزی رو ببیند، درک بکند، با حس اولین ابزار درک او حس دیگه. و همین را هم آیه سوره نحل تأیید میکند که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم سبع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. مجاری ادراک رو شما دادن تا درک بکنید، وگرنه بشر اولی از علم حصولی فاقد هر دانشی است. خب پس با حس رابطه دارد، این یک. و نیازهای او را هم خودش هم با حس برطرف میکند. اگر گرسنه است که با حس تأمین میکند، اگر برهنه است که با حس تأمین میکند، اگر تشنه است که با حس تأمین میکند. با همین ابزار حسی لوازم مسکن و پوشاک و خوراک و اینا را تأمین میکند. اگر اون اولین ابزار معرفت شناسی او که او حس است، یک، و مهمترین ابزار رفع نیازی او که حس است، دو، این دوتا که همراه با هر نوع کودک و نوجوان است، بیفتد تو فضای دانشگاهی، این شخص برود تو علوم تجربی، هر درسی که میخواند همین علم تجربی باشد، و چی در میاد؟ غیر از حسگرایی چیز دیگه بار نخواهد داد. این اگر به یک سمت دیگری مراجعه کند که فطرت او را شکوفا میکند، یسیر لهم دفائن العقول، میشه یک انسان جامع. و اگر یسیر لهم دفائن العقول نباشد، این تلی از حسگرایی روی اون فطرت او بنا بشود، میشود وقت خامن دستاها. این هر روز دارد تدسیس میکند. تدسیس نه یعنی دسیسهای سیاسی. انسان که چیزی را رو خاک را بر می دارد و یک امری را در خاک مدفون میکند، دفن میکند، بعد روش خاک می ریزد، میگن دسیسه مدسوس. ام ید و صحوف تراب همینه. اون دسیسهای سیاسی را که دسیسه میگن رو همین جهته که انسان یه سلسله کارهایی را مدفون میکنه، پوشیده میکنه، یه روش هم یه مشت اغراض و غرائز و عوام فریبی میریزه، این در وسط دفن میکنه. خب این سه جهت هر روز دارد یه مشت خاک میریزد رو اون فطره. یعنی اون چیزی که او میبینه و میشنود اولین ابزار معرفتی اوست، حس. با همین حس مشکلات خودش هم برطرف میکنه، با همین حس هم تو دانشکده سر کلاس سر کار دارد. فرونجا آزمایشگاه هست، فرونجا آزمایش هست، فرونجا عکس برداری است، همینه. اینها پشت سر هم هر کدام یه فرغون خاک است روی اون دسیسه فطرت. این مدسوس کردن فطرت است روی این اضلاع سگانه. اما اگه گفتن نمازت بخون، نمازت اول وقت بخون، نماز جماعت بخون، یه مناجاتی داشته باش، یه زیارتی داشته باش، یه بکی الله بگو، برای اینکه اون نخوابه، اون مدسوس نشه، اینا فطرت رو زنده نگه میدارن. انسان داره با اون مناجات میکنه، این دعاها نقش تعیین کننده دارد که نمیذاره اون فطرت بخوابه. انسان با کسی گفتگو میکنه که نه محسوس است، نه ملموس است، نه مشموم است، نه مزوغ است، نه مانند، خب نه مبصر است، نه این گونه است محسوسات. چون از اون طرف با براهین عقلی سر و کار ندارد، از اون طرف هم در خدمت وحی نیست که یسیر لهم دفائن العقول بشود، اوست با تلی از محسوسات. وقتی تلی از محسوسات ابزار کار او بود، اون چرا که با تحلیل یافت به نام خالق، برای اوی صورتی ترسیم و تصویر میکنند. این تحلیل پیدایش بت پرستی است که حالا کم کم به اونجا میرسیم. چون شناخت که بالاخره خدایی هست، از اون طرف هم هرچه میبیند و میشنود محسوس، کلیات عقلی را هم به زحمت درک میکنند. وقتی شما بگید شجر، این شجر را، این درخت را، این شین و جیم و را در پرتو همینی که ساقه و شاقه و برگ و اینا دارد درک میکند، او نمیتواند مفهوم درخت را، یعنی دال و را و خا و تای نقطه دار را، بدون شاخ و برگ و ریشه و تنه و ساقه درک بکند. این مفهوم حیوان مفترس، اسد، شیر را این نمیتواند بدون یال و کوپال و دم و دست و پا درک کند. میگه شیر یه بیال و دم که دی؟ خب اون شیر محسوس یال و دم دارد، اون شیر متصور خیالی یال و دم دارد، اما این شیر مفهوم که یال و دم ندارد، که این مفهوم کلی است. مفهوم کلی که توش دست و پا و چشم و گوش نیست، و درک اون مفهوم کلی هم بدون ابزار کار بسیار سختی است. بعضی ها که به اوج رسیدن اونا توانایی این را دارن، بعضی هم به کمک ابزار خیالی که عصای دست اونهاست میتوانن به زحمت او را درک کنن. وگرنه شما غالبا وقتی گفتید شجر کلی، یعنی یه چیزی که شاخه داره و ساقه داره و برگ داره تو ذهن ها میاد. کمتر کسی است که اون توفیق داشته باشه معنای درخت درک بکنه بدون اینکه این صورت خیالی بزید. صورت خیالی صورت خیالی است، مفهوم کلی عقلی مفهوم کلی عقلی است، اون یه عالم دیگری است، این چیز دیگری است. حقایق کلی که مدرسه‌ای و حوزوی و دانشگاهی است همچه سرنوشت دارد، چرسد به حقیقت هایی که کلی سعی هم کلی سعی که از سنخ مفهوم نیست. او میخواد حالا معنای وحی درک کنه، معنای اسمت درک کنه، معنای نبوت درک کنه، معنای ولایت درک کنه، این در خلال صور درک میکنه، چرسد به معنای الوهیت. او خیال میکند خدای نوریست رو عرش، همین تو آسمونا. خیلی هم که سر بالا میکنن همینه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب شریف توحیدشون دارد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن، دن یک کسی دار دعا میکنه دست بلند که سر به آسمون نکرد، فهمت قز بسرک فینک لا تنال، آخه سرت بیار پایین، کجا رو نگاه میکنی؟ سرت خم بکنی، خداست بالای بری، خداست هو الذی فی السماء اله فی الارض اله. وقتی به سجده رفتی اونجا گفتن گاهی همون حالت که میگه سبحان ربی الاعلا، همون حالت به طرف اللهی. این چیزی نیست که انسان همیشه دست بالا کنه، سر بالا کنه به طرف بالا، بالا بری این طرف، پایین بیا این طرف. الان که سوار آپلو شدن رفتن به کره ما، این بیچاره ها در هر دو طرف سر بالایی رفتن به خیال خودشون. از این طرف که میرفتن قمر بالا سر اینا بود، وقتی به کره قمر رسیدن زمین نگاه میکنن زمین بالا سرشونه. توی این فضای معلق این تو نیست که زمین پایین باشه، که این بیچاره ها خیال کردن از دو طرف سر بالایی رفت، بالا پایین ندارد. که هو الذی فی السماء اله فی الارض اله، حضرت قز بصرک کجا رو داری نگاه میکنی؟ این سری خم بکن، دلت نگاه بکن، ببین انا اندل منکسرت غروبهم، اونجا هست یا نیست. یعنی آسمان که جای خدا نیست، زمین که جای خدا نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خب بله بله، نه به طرف آسمان، الیکه وچی این طرف. الان کسی که تو سر حال سجده است سرش به خاک کرده، نسب تو وچی و وی مدد تو یدی، و این رفع ایدهد این برای آن است که یک تمثلی باشد از اون حقیقت رفیع که والله رفیع الدرجات. وگرنه در تشهد گفتن دستاتون حتما باید روزانوتون باشه، در حال سجده دستاتون حتما با طرف زمین باشه. ادعیه حالات مختلفی داره، گاهی دست به طرف آسمان است، گاهی دست به طرف زمین است، تا ثابت بشه و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بهترین حالت همون حالت سجده است. اون نه سمای، اگر انسان بره تو کره مریخ هم باز فی سمای رزق و ما تو ادون، این سما که اون سمای مریخ اینا نیست. در قرآن کریم فرمود راه آسمان برای کفار بسته است، اما الان شما میرید کفار اونجا ترمینال درست کردن. این که در قرآن دارد لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، این آسمان نیست. این آسمان که الان میدان تاخت و تاز این هاست. فرمود فی السماء رزقكم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خود سما هم رزق شماست. ما درهای آسمان را هرگز بر روی کفار باز نمی کنیم، اینا همشون زمین است. همون طوری که اونجا که رفتن این کره ارض را به عنوان یک ستاره می بینن، خود کره ارض هم ستاره است، از ستاره های مجموعه شمسی، اونجا هم نور میده. اینطور نیست که حالا اون بشه آسمان، این بشه زمین. اون سما اصلا بر روی کفار باز نمی شود. این بیان نورانی از دعمی سلام الله علیه است. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم رو دارن تو احتجاجات مرحوم تبرسی رضوان الله علیه است. وقتی از حضرت سوال کردن که کم بین الارض و السما، فرمود وقتی سوال کرده بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، فرمود مد البصر و دعوت المملوم. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود این از غرر روایات ماست. مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهری است تا چشم میبیند، حدی بر اون نیست. اگر آسمان معنوی منظورتون است، آه مظلوم به آسمان میرسد، چون مظلوم هیچ پناهگاهی که ندارد. دعای او خالصان است، دعای خالص را ذات اقدس اله جواب میدهد. اگر کسی به او ستم شده باشد، به میز و پست و عشیره و قبیله و قدرت خود تکیه کرد، زمنان دعا هم کرد، یه دعای مخلصانه نیست. اما اون که هیچ پناهگاهی غیر از خدا ندارد، دعای اون مخلصانه است دیگر، اون به مقصد میرسد. فقط مد البصر و دعوت المظلوم. خب پس این آسمان ظاهری که میدان تاخت و ساز کفار است، این مشمول لا تفتح لهم ابواب السماء نیست، یه آسمان دیگه است. به ما گفتن در هر حالی هستید، به هر سمتی بکنید، عینما تولوا فثم وجه الله. او هم که وجهش چون داخل در اشیاس لا مازجه، وجه نورانیش فراگیر است. منتها انسان متوسط یا ضعیف وقتی کلی سعی درک میکند، این خیال میکند یه موجود گسترده است، پهن است، مثل دریاست، مثل اقیانوس است. وقتی کلی مفهومی درک میکند، او هم یه فرد منتشر میدوند. لذا اگر او بخواهد اسد به عنوان حیوان مفترس مفهوم کلی شیر درک بکند، غالبا با یال و کوپال و دم است. بخواهد اون کلی سعیر درک بکند، معنای الله و نور و سماوات درک بکند، با یه نور شمس و قمر تشبیه میکند. این بشر با این دید خدای خود را در حد یک موجود متصور خیالی ترسیم می کند. این کم 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 نتیجه تقسیم را به دنبال دارد که زمینه بت‌پرستی است. شما بینید در بین محققان و پژوهشگران، اونا که رو مطالب تجریدی بهتر توجه دارند، مسئله فیلم و سینما و اینها برای اون جاذبه نداره. برای اینکه این بر فرض هم درست باشد، یه مقطع رو نشون میده. او به دنبال چیزی میگردد که گذشته و آینده را زیر پوشش دارد. اون که اهل تفکر تجریدی نیست، به دنبال فیلم است. البته به دنبال فیلم حق. فیلم حق، چهره حق، تصویر حق برای او یه مطلب صحیح را منتقل میکند در حد محدوده صورت و خیال. اما اون که بخواهد مطلب عقلی را درک کند، او دنبال مطالب تجدیدی است. خب او سریال استعمیر را میخواد برای جنگ جمل یا جنگ صفین و مانند آن. اون محقق وجود مبارک استعمیر را میخواهد برای اینکه حضرت فرمود اینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض سلون قبلا تفقدونه. او که تو فیلم نمیاد، او یه دنبال چیز دیگه است. تا انسان اهل کدوم مرتبه باشد، به دنبال کدوم مکتب باشد، به دنبال کدوم راه روش باشد. خب پس این مطلب اولی بود که ایشون بیان فرمودن. قانون علیت چیست؟ انسان در برابر علیت چه نقشی دارد؟ حسگرایی سه مرحله‌ای چیست؟ محصول خداشناسی انسان متوسط چیست؟ اینا مجموعاً اساره اون مطلب اول است. مطلب دومشون، اون که عنوان دوم است، این است که حالا که خدا را با این حد شناخت، در پیشگاه او خضوع دارد. برای این که باور کرده است او را خدا آفرید و برای او تعیین کننده است و برای اینکه اگر بداند که یه موجودی است مبدعی دارد، خب حرف او رو گوش میده. اگر بداند که مثل عرف خودروز خود را رها میپندارد، این احسب الانسان ان یحتر احسب الانسان ان یحتر که صدا همین است. اون که خیال میکند معاذ الله این هیه الله حیاتون دنیا خبری نیست، خود را رها میپندارد. اون که ثابت شده است که برای او مبدعی هست، میگد او من آفرید، یه تک خاک را یه قطره آب را به این صورت در آورده است، باید حرف او رو گوش بدن و برابر او خضوع کنم، قانون او رو بپذیرم، بعد از مرگ به طرف او میروم. خب برای خودش برنامه خواهد داشت. این است که تعیین کننده است جریان خداشناسی برای هر کسی. حالا چون شناخت اینا رو تو مطلب اول عنوان اول فرمودن، حالا که شناخت در برابر او خضوع دارد، خضوعی که میخواد بکنه چی رو خضوع بکنه؟ این بشر اولی سبحان ربی الاعلا میفهمن یا بالاخره اجعل لنا الهن کمال هم آلهه به دنبال او است؟ این بشر محسوس حسگرای حس زده اگر بخواهد چیزی را تجلیل کند، تکریم کند و او را عبادت کند، آیا در همون طبیعه امر به دنبال سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا می رود یا به دنبال اجعل لنا الهن کمال هم آلهه می رود؟ این کم 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 زمینه بت پرستی هست، این ضعف بینش هست. از اون طرف شیادانم تو راهن که شیطان گفت من در کمین اینها هستم، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من از سر راهشون میشینم. اینا رو که از سر راه راست منحرف کردم بردم جای دیگه، اونجاها که حضور ندارم، که اونجا دیگه تویول خود منه، من فقط میام تو راه مسجد و کار خیر میشینم، من میام تو حوزه و دانشگاه، من میرم جای خیر. خب یه کسی که بخواد ماهی صید کند میاد کنار دریایی دی تو خشکی ماهی صید نمی کند، این بخواد انسان صید کند، این تو دریایی که جای فکر و اندیشه و دین است، اینجاها گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سبیل غی فراوان است، من آدرسم اونجاست. شیطانم در کمین است، ضعف بینشم اینه، اما مرتب انبیا میآیند لقد وصلنا لهم القول، فرمود خدای صفهمو نداشتیم این رابطه قطع بشه، این موالات قطع بشه، پشت سر همه انبیا و صحف الهی فرستادیم تا به اونها بگوییم خدا هست لیس کمثله شی، هست لیس سمیع است لیس کمثله شی، قدیر است لیس کمثله شی، رازق است لیس کمثله شی. این لیس کمثله شی از محکمترین محکمات قرآن کریم است. همود ما اسماء حسنایی را که برای خدای سبحان ذکر میکنیم، مبادا شما خیال بکنید اگر سمیع است، اگر بصیر است، اگر فرمود خلقت الانسان بیدی به مانند آن، از سنخ انسان هاست یا محصولات دیگر است. این لیس کمثله شی یک سرفصلی است برای همه مطالب. انسان اگر لیس کمثله شی را رعایت نکند، اون ندای فطرت هم گوش ندهد، خواه و ناخواه به دام وثنیت و ثنویت میفتد. اما این سوال که اگر این مربوط به مسائل حجیت عقل است، که اگر عقل یه مطلبی را برخلاف نقل گفته از حجت است یا نه، این در خلال مباحث قبلی روشن شد. عقلی معیار حجیت شرعی است که اول مبدا را ثابت بکند، معاد را ثابت بکند، وحی و نبوت را ثابت بکند، ضرورت عصمت را ثابت بکند، در فضای دین نفس بکشد. و اگر معاذ الله یک کسی یا یک خردی، خردورزی از این فاز و فضا بیرون برود که اون سفاهت از عقل نیست. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بیان شد به اینکه عقل با همون معیار و مؤلفه ها و شاخص هایی که با همون شاخص ها ثابت کرد خدایی هست و قیامتی هست و وحی نبوت و رسالتی هست و صحیفه‌ای هست و معجزه‌ای هست، با همون ابزار و فنون اگر چون چه مطلبی را ثابت کرده است میشه حجت. حالا بقیه سوال ها بخش مربوط به کیفیت بحث و درس تفسیر است که ممکن است حضوراً اون بزرگوار بیان توجیه بشن، بخصی هم به نوبت به تدریج بازگو میشود. الحمدلله رب العالمین.
باشه.